به نام خداوند بخشنده و مهربان. سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی، شبتون بخیر باشه. در خدمتون هستیم از پخش رادیو گفتگو بر روی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز. در بخش دیگری از برنامه خواه با شما خواهیم بود به اتفاق همکاران بسیار خوبم تا ساعت 6 بامداد فردا. ایام فرخنده و مبارک ربیع الاول بر شما گرامی باد. شنوندگان عزیز و ارجمند، از پخش رادیو گفتگو در خدمتتون هستیم بر روی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز. سامانه پیام کوتاه 30035 و تلفن گویای 27 86 10 35 در اختیار شماست. شب بسیار خوب و آرامی براتون آرزو میکنم. هموطنان عزیز و گرامی، در خدمتون هستیم از رادیو گفتگو. در این لحظه برنامه خیابان فرصت به صورت زنده تقدیم به شما میشه. مدت برنامه حدود 120 دقیقه.
ربات‌ها برای اندازه‌گیری
دانشمندان با توجه به اهمیت یخ‌های قطبی و تاثیر آن بر گرد
خود در زمین با کمک توانمندی داخلی خود به گزارش
رسید. این فروشگاه بدون فروشنده ما واسه کار
خیابان فرصت.
به نام خداوند بزرگ و رحمتگر و مهربان، سلام میکنم به همه شما شنوندگان محترم و ارجمند. شبتون بخیر باشه. خیلی خوش آمدید به خیابان فرصت این هفته. ممنون و متشکرم که ما رو قراره که در برنامه امشب همراهی بکنید. لطفاً با ما باشید تا ساعت 12. امشب موضوع ما شتاب دهنده ها، مراکز نوآوری و نقش عمل کرده اونها در توسعه اقتصاد دانش بنیان هست. دیگه تقریبا نسل اول شتاب دهنده های ما به نقطه ای رسیدن که میتونیم
اونها رو تا یه حدی ارزیابی بکنیم، ببینیم داشته هامون چیه، نداشته هامون چیه، چه تجربه ای رو پشت سر گذاشتیم و در این حوزه مفصل‌تر با شما گفتگو بکنیم. امین خرمی هم در استودیو با من همراهه. امین جان سلام، شب بخیر.
به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذره. جام شریفی عزیز، ملت نازنین و شریف ایران، عرض سلام، شب بخیر و خدا قوت دارم. امیدوارم که در این ایام در کنار حلول ماه ربیع با این اخبار تلخ به ویژه با این رکورد شکنی ها کمتر مواجه بشیم و رخت عافیت زیبنده ترین رخت بر تن ملت شریف ایران و تمامی مردم جهان باشه. با افتخار در خدمتتون هستم.
ان شاء الله. خیلی متشکرم و ممنونم. سپاسگزار با شما خواهیم بود.
ارادت.
امین خرمی عزیز. در برنامه امشب هم مهمانان ارجمندی دعوت ما رو پذیرفتند. در استودیو کنار ما هستند آقای مهدی صداقت عزیز، مدیر خانه نوآوری. سلام میکنم آقای صداقت، شب بخیر، خیلی خوش اومدید دوباره به خیابان فرصت.
سلام حسین جان، منم خوشحالم که امروز در خدمت شما و شنوندگان عزیز هستم. حالا اگر چیز بشه پیرو صحبت‌های قبلی، امروز خدمت های عظیمیان هستیم که بله. بالاخره مرد دولتی شتاب دنده هستن.
آقای مهدی عظیمیان زواره، مدیر کل توسعه شعب و پردیس پارک فناوری پردیس، سلام به شما، شبتون بخیر.
بنده هم عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت جناب عالی و تمامی شنوندگان عزیز برنامه، در خدمتتون هستم.
خیلی متشکرم و ممنونم. به شکل مفصل به بحث پارک‌های علم و فناوری پرداختیم، کارکردهاشون، شرح وظیفه‌شون، شرح عملکردشون و اینکه توی این حوزه واقعا پارک‌های علم و فناوری ما در اقتصاد دانش بنیان چه میکنن، چه کارکردهایی رو بر عهده داشتن، چه کردن و وضعیتمون چگونه است. امشب اگر دوستان موافق باشید ابتدا از همین پارک‌ها شروع بکنیم و کم کم بیایم جلو، ببینیم که پارک ها چقدر تونستن مسیر توسعه اقتصاد دانش بنیان رو کمک بکنن و توی این راه شتاب دهنده ها کجا ایستادن. آقای صداقت، من خیلی حواسم هست دیگه نگم مهندس.
آره مهندس عظیمیان هستش.
آره مهندس هست.
راجع به پارک ها بیم تو ایران اگه بخوایم صحبت بکنیم، این ما یه مسئله که داریم، حالا من مطابق با صحبت همیشگیم و این همیشه یه نقدی باید بکنم نسبت به ماجرا، این استش که این پارک ها در ایران دو مدل شکل گرفتن. یه مدلش منحصر به پردیس به نظرم، حالا یه از اینیان بهتر میتونه نظر بده، یعنی از اون سر طیف شروع کرد، یعنی شرکت بزرگ رو جمع کرد، مثلا مثل پارسانلاین، مثل توسن اون موقع، این شرکت های بزرگی که ترنوبل مالی بالایی داشتن، فناور بودن، بزرگ بودن و اینها اومدن فضای فیزیکی،
فناور هم الزامن نبودن ولی پول داشتن، پول داشتن.
آره. پول دار بودن. ببین اصلا پارک ها اینجوری تعریف میشن که در واقع شهرک های صنعتی مدل جدیدن که شرکت های های تک میرن توش، یه زمینی رو میخرن، شروع میکنن ساختن و اینها. خب پارک پردیس این تیپی شروع کرد و من به نظرم فضایش رو هم تونست ایجاد بکنه، یعنی مثلا تو فاز اولش اون موقعی که ما پارک پردیس بودیم، حالا آقای عظیمیان هم اون موقع سمتش مسئول جذب شرکت‌های بزرگ و اینا بود، بهتر میتونه تو
چه سالی؟
فکر میکنم ده 10 سال پیش
ها؟ خودم از 86 پارک هستم. آره. من
بله بیش از 10 سال پیش اون ها، این باعث شدش که فضای فیزیکی پارک زودتر رونق بگیره و توسعه بگیره. فاصله کم پارک پردیس هم نسبت به تهران خب باعث میشد که این شرکت ها بیان براشون بسرفه. اون حالا از اونجایی که ما پارک‌ها رو از خارج گرفته بودیم و اینها، همزمان یه سری اتفاقای دیگه هم تو وزارت علوم و اینها افتاد. پارک پردیس استثناءاً زیر مجموعه ریاست جمهوری این تیپی روش کرد و اینها. وزارت علوم از اونجایی که دانشگاهن استاد دانشگاهن و اینا گفتن خب ما خودمون دانشگاهمون میان پارک میزنن و اینها. اونجا چه اتفاقی افتاد؟ یه سری شرکت‌های کوچیک دانشمندان و اینها حالا می‌خواستن برن تو فضای پارک و اینا مستقر شن. شاید بگیم تیمایی که اونجاها رفتن جذب شدن بیشتر شبیه تیمای مرکز رشدی و تیمای کوچیک بودن و پولدار نبودن. حتی فضای درستی
پارک رو ما تبدیلش کردیم به انکوباتور.
آها شاید این تیپی. باز یه فرقی داره، اونم شهرک تحقیقاتی اصفهانه که اون خب فضاش وسیع بود، بزرگ بود.
این مدل ببین پارک های دیگر در سطح کشور من فکر می‌کنم هنوز اونجوری که باید شاید پارک نیستن. یعنی یک مرکز رشد بزرگ شد، یک مرکز رشد بزرگن، یک مرکز رشد که شاید یک مقدار زمینی هم از دولت یا از ارگانهای مثل استانداری ها و اینا گرفتن، ولی اون مفهوم اصلی پارک تمامی اجزا و بازیگرانی که میتونن کمک کنن برای اینکه اقتصاده که اقتصاد دانشبنیان مبتنی بر فناوری هست شکل بگیره کمتر تو کشور تا الان اتفاق افتاده. یه مقدار هم این نارضایتی نسبی که از پارک ها و مرکز رشد هست ناشی از این عدم حرکت درسته اصلا ساختار خود پارک هست و فکر میکنم حداقل تو پارک فناوری پردیس، حالا خودتونم سابقه حضور داشتید و مسلط هستید، سعی شده که بالاخره اون ارکان و بازیگران و اجزا بهتر در کنار هم دیگه قرار بگیرن. خب شامل شرکت‌های بزرگ، متوسط، کوچک، سرویس دهندگان به این مجموعه، خدمات‌های عمومی، تخصصی و غیره‌ای که این شرکت ها نیاز دارن. شرکت ها برای اینکه بتونن تو توسعه فناوری حرفی برای گفتن داشته باشن باید سرویس بگیرن. سرویس ها خب متعدد، تخصصی هست، عمومی هست. اینها سعی شده تو پارک فناوری پردیس براشون تو یک ناحیه جغرافیایی متمرکز فراهم بشه و الحمدلله شاهد این عمل کرده حالا به نسبت مناسبی که تو مقایسه با سایر پارک ها میتونیم شاهدش باشیم بودیم الحمدلله. تو این سالی
من عرضم اینه اینجا، حالا ما تو حرف هم میریم، بحث بر اینه که
نو اتفاقی اشکالی نداره.
آره این نو اتفاقی که افتاد، ما یه چیزی داریم در کشور این، حالا هممون ایرانی میجام رادیو گفتگو نقد بکنیم دیگه، ما این فضای جوگیری ما زیاد داریم. مثلا این نقدی که اون سری داریم الان شتاب دهنده و مدلش رو با عزیمی میگیم چرا انقدر مجوز شتاب داری و اینو میدیم میخوای برسیم. ما یه دوره‌ای هم در کشور دچار تب پارکا بودیم یا تب مراکز رشد بودیم. یعنی اینا
هنوز در مورد مراکز رشد من معتقدم که درگیر تبش هستیم.
تموم شده دیگه. این مثلا یه
شاید نقطه در واقع نقطه پیک ماجرا، نقطه اوج قله سینوسی باشه. آره ممکنه
باشه. ببین حتی نکته همینه است که مثلا اتفاقی که داره میفته تو پارک ها، به قول شما باید پول بیاد، شرکت های بزرگ بیان و اینها، تو مراکز رو شرکت های دانشی باید بیان که اتفاقا لزوما مثلا والویشن نمیخورن و مثلا استارتاپ نیستن تو مرکز رشد. تو شتاب دهنده مثلا باید استارتاپ هایی بیان که بیشتر حوزه آی تی ان و اینها. اتفاقی که افتاده تو ایران اینه که ما بنابر مود که دوره پارک مود بوده، دوره مثلا شتاب دهنده مود بوده، دوره مرکز رشد، همه اینها می‌خواستن بیان اینجا. یعنی مثلا الان شتاب دهنده یا مرکز نوآوری مود، همه می‌خوان مرکز نوآوری بزنن، حتی اونی که مثلا تو بایو داره کار میکنه و مثلا شتاب دهنده می‌خواد بزنه، بابا اون باید بره تو انکوباتور بزنه مثلا اینا رو بیم. حالا یه کاری دوستان کردن اسم اینا رو عمرو گذاشتن مرکز نوآوری، بهتر شده، ولی با شتاب دهی یه تعریفی داره، یه اتفاقی داره توش میفته.
کاملا مجزاست.
آره
بهتون
آره.
اعتراف میکنم
چند تا
شتاب دهنده چیز دیگری است.
این اعتراف نیست های عظیم، یعنی به نظرم نقده. یعنی که ما اینا رو باید تفکیک بکنیم. فکر میکنم آقای صداقت
هم آره. بحث پارک ها و مرکز روش جداست، شتاب دهنده ها جدا، مرکز نوآوری که خب یه مقدار الان از نظر کمیت دارن اشاره میکنن که زیاد شده، خب اونم یه بحث جدا. هر کدوم از اینا دارن از یک جای خاصی مجوز و تاییدیه میگیرن، خیلی هم با هم دیگه هماهنگ نیست. شاید این یه بخشی رشد میکنه ناهمگونه، یه بخش دیگه خیلی رشد نمیکنه و به قول معروف
اون چیزی که باید بگم برای اینکه مطلب جا بیفته. الان آقای عظیمیان پوزیشن سازمان ایشون جاییه که به شتاب دهنده مجوز میده. یعنی من تو این جلسه سعی دارم اینجا اذیتش کنم.
ما مستی خدمتتون داریم برای پاسخ دادن.
این که میگه اعتراف میکنم به این جهته، یعنی که مثلا من نظرم اینه که آبا اونی که تو حوزه بایو داره کار میکنه باید مجوز مثلا مرکز رشد بدیم، مجوز این مرکز نوآوریش متفاوته با این که مثلا من تو شتاب دهنده آیتی میگم دو ماه پیش شتاب دهی دارم، چهار ماه شتاب دهی دارم، بعد این مثلا چهار ماه باید برسه به MVP، باید تراکنش زده باشه و مثلا استارتاپ بره از یه انجل مثلا میتونه پول بگیره. اصلا در بایو همچی حرفی نمیشه زد. بایو مثلا باید بره توی انکوباتوری آزمایشاشو بکنه، نمیدونم آزمایشی بالینش
مدلش متفاوته،
مدلش متفاوته.
بعد محور کارتون آیتی هست، خب طبیعتاً رو آیتی ها بیشتر هم تسلط دارید، ولی ما چون با تمام حوزه ها الان درگیریم، سخت افزاری، نرم افزاری مبتنی بر بستر اینترنت و غیره، هر کدوم یک مدلی بالاخره دارن برای شتاب دهی خودشون و همه اینها الحمدلله توشون موفق هست. از اون طرف هم خب شکست خورده و اینام طبیعیه، تو سراسر دنیا هم به همین ترتیب است. حالا برسیم تو سرفصل شتاب دهنده، من مبسوط خدمتتون توضیح خواهم داد.
آقای عزیمیان، من یه بحثی رو دو سه هفته پیش شروع کردم و در واقع در موردش صحبت کردیم، اشاره هایی کردیم که بحثمون ناتمام باقی موند. آقای دکتر کیهان هم به ما اضافه شدن. آقای دکتر سلام میکنم به شما، شبتون بخیر، خیلی خوش آمدید.
عرض سلام و ارادت دارم خدمتتون. کیهانور هستم در خدمتتون.
خیلی متشکرم آقای دکتر کیهانور، با ما باشید لطفا، میرسم خدمتتون تا چند لحظه دیگه. ببینید، ما یه بحثی رو در مورد پارک ها شروع کردیم. پارک ها ذاتشون ذاتیه که میتونن پویا باشن، میتونن فعال باشن، میتونن کمک بکنن به رشد و میتونن این چرخ اقتصاد دانش بنیان رو به حرکت وادار کنن. ولی یک ولی بزرگ وجود داره اینجا. ما این پارکی که میتونه چابک باشه و کمک بکنه به چابکسازی اقتصادی ما رو اومدیم واگذارش کردیه
دانشگاه رو میگی آیه؟
بله بله، وزارت علوم. و وزارت علوم و تحقیقات و فناوری ما، من نقدی بود که حالا توی برنامه گفتگوی اجتماعی هم خیلی جدی داشتم و همچنان هم مصرم برش که حالا این بماند که وزارت علوم آقای دکتر غلامی پاسخگو نیست، این یه بحثه که بذاریمش کنار. یه بحث دیگه که در این حوزه داشتیم، دانشگاه ما یاد نگرفته اقتصادی مدیریت بشه، یاد نگرفته اقتصادی رشد بکنه، یاد نگرفته که در واقع مدلی که داره یک مدلی باشه که بر پایه خودش استوار باشه، روی پایه خودش استوار باشه. هفته پیش اتفاقا این بحث رو خیلی جدی ما در حوزه در واقع جذب خدمت شما عرض بکنم که اعضای هیئت علمی دانشگاه ها داشتیم و من همچنان روی این مصرم که دست کرده دستش توی جیب مردم باشه، توی جیب بیت المال باشه، توی جیب بودجه دولتی باشه و برای همین دلش هم نمی‌سوزه. حالا این پارک ها که میتونن خودشون محرک باشن، خودشون میتونن کمک بکنن به فرایند ها، کما اینکه تجربه جهانی رو پشت سر گذاشتند و ما اومدیم الگو برداری کردیم، اون تجربه رو در کشورمون پیاده سازی کردیم. با این روی کرد این پارکی که قرار چابک رفتار بکنه توی یک ساختار،
یه ذره اونو نمیتونم لمس کنم، اگر دارن سایر پارک ها عملکرد خوبی ندارن که من تایید میکنم، خب بالاخره بیشتر، حالا نمیخوام تعمیم بدم به همشون، اگر ندارن خب باید اون نهاد متولی و بالا دستشون یک فکری به حالشون بکنه که شما فرمودید مشکلات رو. ولی واقعا تو پردیس از نظر اجایل بودن و چابک بودن میتونم بگم دایره به قول معروف زبان زدن دارین واقعا. یعنی واقعا وقتی کسی الان میاد تو پردیس
مثلا این شکلی نگاش بکنم، من اصلا این شکلی نگاش بکنم آقای
یه وجدی بهشون دست
میده، من اصلا این شکلی نگاش بکنم. مدل پردیس چی بود که چابک شد؟
مدل پردیس این بود که اون آدم هایی که اومدن تو رأس موضوع قرار گرفتن، آدم های درگیر درس و دانشگاه نبودن، وقت و انرژی و زندگی و جوانیشون رو گذاشتن، موهای سرشون سفید شد تا تونستن الان یه پردیسی رو رقم بزنن تا کم در کمتر از 20 سال که شده یک الگو و یک نمونه مثال زدنی تو کشور و یه مایه افتخاری عملا توی جغرافیای کشورمون. و آیندگان و آینده هم خیلی بیشتر از پردیس و ناحیه نوآوری پردیس ما خواهیم شدید. این وقف کار کردن و تمام وقت و انرژی و زندگی رو گذاشتن برای کار، خب به نظر من یکی از عوامل موفقیت.
نمیتونیم بگیم اونا این کارو نکردن، من میگم ساختاره غلطی بوده توی وزارت علوم. یعنی اگر این پارک ها میومد میرفت زیر مجموعه معاونت علمی قرار میگرفت، به نظر من خیلی رشد بیشتری میکرد، خیلی حتی پردیس میتونست موفق تر باشه.
حسین جان بذار مثلا یه مخالفتی هم بکنم.
حتما
من فرمایش شما رو قبول دارم. این پردیس من بنظرم شکلی گرفته، مدل موفقی رفته جلو اینها. ما یه مسئله داریم اونم در کشور اینه که یه چیزی رو خیلی باج میکنیم توش و زیادش میکنیم. مثلا همین که شتاب دنده ها الان میگیم زیاد شدن، من با شتاب دنده موافقم، اما اون دوران پارک ها زیاد شده بودن. یعنی مثلا هر استان او یه استان ظرفیتش نداره پارک داشته باشه، چه اصراریه.
الان شاید نزدیک 50 تا پارک داریم.
آره یعنی مثلا میخوام بگم اینه. و ببین من نکته دیگه این هستش، واقعا مثلا اگه برگردیم 10 سال پیش، برگردیم مثلا 15 سال پیش که پارک ها اینه شروع شد، واقعا معاونت علمی اولش که نبود اون موقع، معاونت علمی نداشت
اصلا. بعد از
بعد از پارک شروع شد،
85 ایجاد شد،
84 شروع شد.
آره یعنی اولین حکمی که در واقع صادر شد کسی به عنوان معاون علمی فناوری ریاست جمهوری سال 1385
گرفتن. من یکی این که خب متولی اون موقع وزارت علوم بود، ما نمیتونستیم یه وزارت علوم نیاد. انصافا هم خب دوستان وزارت علوم اینا کار کردن، حتی شهرک اصفهان فکر می‌کنم زودتر پارک بردیس داشت کارش رو میکرد و ما خیلی از چیزایی هم که داریم وامدار اوناست. خب ولی این که نگاه، ببین نکن نگاه وزارت علوم و فناوری ما نگاه علمی بیشتر، نگاه فناوری بیشتر. خب این یه مسئله است که این مسئله حل شد. حالا من اینجا نباید در مدافع دولت باشم، اما من نظرم الان خیلی بهتر شده. من هم اعتقاد دارم که اگر میومد سراغ معاونت علمی اینها بهتر باشه. ولی یه چیزی باید حواسمون باشه، چقدر پول داره مگه معاونت علمی برای چیزا خرج بکنه؟ نمیدونم آقای عزیمیان بهتر میده، 400 500 میلیارد تومانه
کل پولی که معاونت
علمی فصل کاره. و یه نکته
ببنید. اصلا این که ببینید، من میگم آقا ببینید سال 1385 این معاونت به شکل رسمی حکم صادر میشه براش، یک نفر به عنوان معاون علمی معرفی میشه. الانی که سال 1399 هستیم داره 15 ساله میشه فعالیت این معاونت. فکر میکنم جمعیت نیروی انسانی این معاونت 270 نفر.
بله زیر 300 نفر.
270 نفر. حالا یعنی تو 15 سال تونسته خودش رو در یک جایگاهی حفظ بکنه که خودش اول چابک باشه. ولی در مورد وزارت علوم ما نمیتونیم یه همچین مصداقی رو بیاریم. وزارت علوم ما حالا با همه در واقع خدماتی که ارائه داده، همه کمک هایی که کرده، از اون طرف یک ساختار کاملا لخت داره. من مشکلم اون لختی است.
ببین این لختی ذاتیشه. خب ببین ما نمیتوانیم این لختی رو ازش بگیریم. ببین تو همین لختی هم باز شما
بدید تو پشت خط
بکنید. آره. نه آقای دکتر، آقای دکتر کیهانور
جانم،
من یه چیزی رو بگم اول.
تجربه دکترم میتونم
بگم. آره آقای دکتر کیهانور، رئیس هیئت مدیره شتاب دهنده استارتاپی آرتان 11-2-0 درست میگم؟
1100
که تنها شتاب دهنده دانش بنیان شمال غرب کشور هستند در واقع شتاب دهنده شون. آقای دکتر ما توی خیابان فرصت خیلی به نوبت پایبند نیستیم و اعتقادی نداریم واقعیتش. یعنی همون
ابتدا میکنین ما ترکا بالاخره خیلی خوب بلدیم نوبت هم دیگه
بفرین
بخاطر بفرمایید. منم هستم و آره میام باهاتون.
اصلا دنبال این نباشیم که نوبتی باشه، هر جایی که صلاح میدونید وارد بحث بشین لطفا.
خواهش میکنم اگر اجازه بفرمایید. حالا من نمیدونم گوش بدم یا چند تا نظر راجع
به الان بذارید صحبت های صداقت منعقد بشه بعد برسیم خدمت شما.
ای من تو همین وزارت علومم به این نقاط قوی داریم. آقای عزیمیان هم تایید میکنه مثلا راجع به اکوسیستمی که خول شریف شکل گرفته، ما نمیتونیم حرف بزنیم، تعارف هم نداریم
واقعا تعارف.
حالا نکته این هستش که زحمتی که در شریف کشیده شد و اینها بر گرده یه من خدایی بود که دکتر نبود. یعنی مهندس سهبیدی پور رو واقعا من هر جا میشینم باید ازشون سپاسگزاری کرد. من شخصا دست ایشون رو میبوسم. تلاش کرده. پارک پردیس هم دست دکتر نبود. این شاید مشکل دست دکتر واسه این آیه دکتر من شما واسه خواهی میکنم.
بحث باور داشتن.
بحث باور داشتن.
انرژی گذاشتن.
بحث وقت انرژی داشتن. ببین الان اکوسیستمی که دور شریف شکل گرفته، جالب اینجاست که شریف پارک نداشته. چند سال الان پارک شریف شکل گرفته؟ اتفاقا آقای دهبدی پور هم که مدیر مرکز رشدش بود رفت اونجا. ولی ببین در شریف نخبه ها بودن، مثلا مثل دکتر نایبی دوره شکل میگرفت، نمیدونم دوستان دیگر رو من اسم مختلف حاشیه دانشگاه شریف رو ببینی، میری میبینی فارغ التحصیلای شریف رفتن اونجا شرکت گرفتن، اونجا شده خودش یه مجموعه ای. الان نهیه نوآوری شریف میگیم چیه آقای شریفی؟ آقای دهبیدی پور زحمت کشید، تلاش هم کرد، گفتش که آقا خیلی شرکت فناوری این دوره برای اسمش میذارم نهیه نوآوری، شد نهیه نوآوری. دمش گرم. سیلیکون ولی هم همینجوری شکل گرفته. ببین ناکن ما این مسئله که داریم اینه که ما با سیلیکون ولی هم بغل یه دانشگاهی بود، این دانشجوهاش و اینها میومدن بیرون اونجا شکل شرکت تشکیل میدادن، دورش جمع میشدن، کم کم اون ناحیه پر شرکتایی بودش که حالا تو حوزه نرم افزار و الکترونیک و اینا داشتن کار میکردن، شد سیلیکون ولی. شریف هم دورش همین اتفاق افتاده.
این سیلیکون ولی الان پارک پردیس حال
خیلی نه حالا یه قسم حالا از شوخی بریم کنار،
اینو به نام پردی ثبت شده دیگه
خیلی. نه اوکی، میخوام راجع به مدل ها صحبت کنم. بله بله. این دو تا مدل
به مزاح گفتم.
آره. دو شکل گیریه.
یه مدل پویا داریم.
ما توی پردیس اتفاقی که افتاد میدونستیم آقا توی این چهار دیواریه قرار این اتفاق بیفته.
بله.
ولی چون ناحیه نوآوری شریف نمیدونستیم قرار این
خود شکل درونزا بوده اونجا. و این هر دوش درسته ها. و این در مدل درونزا دور دانشگاهی اتفاقی میفته که من میخوام بگم اونم درسته سر جای خودش. در مدلی مثل پردیس هم که ذیل ریاست جمهوری میاد این اتفاق میفته. و این مسئله من چیه؟ شبیه به شریف دور دانشگاه تهران هم داریم، ضعیف در البته نمیتونیم بگیم نداریم. البته پارک خب دانشگاه
همین رو هم الان معاونت دنبالشه که توی قبول دانشگاه این اتفاق
قبول. نه من راجب مدل پارک ها صحبت میکنیم و اثرشون راجب تو حوزه دانش بنیان و اینها دیگه. من میخوام بگم این توسعه من دنبال اینم، ببین من از یه چیزی در جمهوری اسلامی میترسم، وحشت دارم، نگرانشم و اینا. هی بخوایم بابا یه چیزی که داره شکل میگیره رو تو همه جا ببریم، منابع کشور رو هدر میدیم. ببین مسئله اینه، من اینجا رو میخوام بزنم. ببین اگه دوره شریف آقای دهبیدی زحمت میکشه اکوسیستم شریف شکل میگیره، چرا باید همه جای مملکت بریم نهی نوآوری بزنیم؟ الان دوباره یه کارخونه رو نوآوری رو افتاده، یه مدیری هم آقای عظیمیان مدیرش بود. من هنوز موافق نیستم که این شکل گرفته و موفقه، واقعا موفق نیست. حالا ایشون دفاع کنه،
حالا اینا رو بذارید خب. من در حد خودم دیگه صحبت کردم.
چرا باید هر استان یه کارخونه نوآوری بزنه؟ ببین مسئله من اینه، اگر راجع به پارک داریم صحبت میکنیم، یه چه ظرفیتش هست مثل شریف، یه چه ظرفیت رو ایجاد میکنیم
مثل پردیس،
مثل پردیس خب، و خب بغل تهران یه مطالعه مفصلی شده. ولی با مثلا چه میدونم هر شهرستانی که این اتفاق نمیتونه توش بیفته. من چون خیلی صحبت کردم،
خیلی متشکرم. آقای کیهانور بفرمایید.
من خیلی متشکرم از وقتی که در اختیار بالاخره قسمت از کشور هم دادید و آقای مهندس عظیمیان عزیزم تشکر.
خواهش میکنم آقای دکتر، هستیم خدمتتون.
ارادت من. ببینید من چند تا نظر خدمتتون داشتم. خیلی با برخی از فرمایشاتتون کاملا موافق بودم. ببینید مثلا اینکه پارک پارک نیست، من با تمام وجود اینو لمس کردم. و اینکه اصلا دلایلی که برای این قضیه وجود داره رو بنده هم مثل آقای مهندس عظیمیان اعتقاد دارم که شاید پارک فناوری پردیس تنها پارک واقعی باشه که ما در کشورمون داریم و احتمالاً هم ناحیه نوآوری شریف رو نمیشه پارک کردن از آقای رفاری، مصداقهای این قضیه رو داره. اما موضوعی که بسیار بسیار مهمه، مثلا شما یه نکته رو فرمودید که در رابطه با ساختار ببینید و اشاره کردید به ناحیه نوآوری شریف. شما بزرگوارم بهتر از من میدونید بالاخره برای ساختن یک اکوسیستم، اسمش روش اکوسیستم، دستوری نمیشه کاری کرد. شما وقتی میخواید ناحیه نوآوری راه بندازید نمیتونید دستوری راه بدید. توی کتاب خیلی زیبای جنگل‌های بارانی هم خیلی خوب داره اشاره میکنه، یه ترایبز آف تراست، یعنی اینا یه سری قبایل اعتماد شکل میگیره و از درونشون اینها میجوشن. من با تمام وجود استخونم همراه با اعضای هیئت مدیره و مدیر عامل محترم این اکوسیستم سازی رو توی تبریز داریم واقعا زندگی میکنیم، با آنکه واقعا از حمایت هایی که قرار بود از ما بشه و خیلی خیلی کمتر از اون حمایت هایی بود که از بعضی از شتاب دهنده های دیگر در استان های دیگر شده مواجه هستیم و دلایلش هم نمیدونم، حالا خنسی دولت خوردیم، اشکالات مشکلاتی که وجود داره و انشاءالله مهندس عظیمیانم خیلی کمک کردم، ولی ما داریم زندگی میکنیم و داریم اکوسیستم سازی میکنیم. نکته دیگه که وجود داره اینه که بله شما ما متاسفانه تو فرایند شتابدهی به یک مشکل جدیدی برخوردیم و همینطور مرکز نوآوری. من گذشته مسئول راه اندازی مرکز نوآوری و شتابدهی دانشگاه علوم پزشکی تبریز بودم به عنوان اولین دانشگاه وزارت بهداشت. اولا از شما دوستان خیلی دلگیرم به خاطر اینکه شما